ساعت 6 عصر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سخنگوی سپاه پاسداران از احتمال تکرار حملات موشکی به سوریه خبر داد. روسیه میگوید هواپیماهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا در غرب فرات را به عنوان هدف در نظر میگیرد. و نخست وزیر بریتانیا حمله به مسلمانان در لندن را منزجر کننده خواند. سلام، عصر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم در این بخش خبری با 15 دقیقه خبر و گزارش همراه شما. سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هشدار داد که حملات موشکی ایران به مناطق در اختیار گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش در سوریه ممکن است تکرار شود. رمضان شریف در گفتگو با شبکه خبر تلویزیون رسمی ایران گفت اگر گروه موسوم به حکومت اسلامی اقدامی علیه امنیت ایران انجام دهد، حملات موشکی تکرار خواهد شد. آقای شریف همچنین تعداد موشک‌های شلیک شده یک شنبه شب را 6 فروند اعلام کرد و گفت آنها بردی تا 700 کیلومتر داشتند. همزمان بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت دولت سوریه در جریان حمله موشکی قرار داشت. دولت سوریه هنوز واکنشی رسمی به این حمله نشان نداده است. ایران میگوید این حملات موشکی را در پاسخ به 2 حمله روز 17 خرداد در تهران انجام داده است. هنوز درباره خسارات یا تلفات احتمالی این حملات موشکی گزارشی از سوی داعش یا منابع مستقل منتشر نشده است. وزارت دفاع روسیه میگوید از این پس هواپیماهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا در غرب رودخانه فرات در سوریه را به عنوان هدف در نظر خواهد گرفت. این وزارتخانه روز دوشنبه در بیانیه‌ای همچنین گفت به استفاده از خط ارتباطی اضطراری با آمریکا برای هماهنگی اقدامات نظامی در سوریه پایان می‌دهد. این تصمیم روسیه به دنبال هدف قرار دادن یک جنگنده نیروهای هوایی سوریه توسط یک هواپیمای نظامی آمریکا اعلام می‌شود. ائتلاف تحت رهبری آمریکا گفته است جنگنده سوریه را پس از بمباران نیروهای مورد حمایت ائتلاف سرنگون کرده است. نخست وزیر بریتانیا حمله بامداد دوشنبه به جمعی از مسلمانان در لندن را تلاشی منزجر کننده برای نابودی آزادی عبادت توصیف کرد. ساعت اولیه بامداد دوشنبه یک خودروی ون به گروهی از مسلمانانی که در حال ترک مسجدی بودند برخورد کرد که در اثر آن یک نفر کشته و 10 نفر مجروح شدند. ترزا می روز دوشنبه در واکنش به این حادثه آن را حمله‌ای دانست که بار دیگر افراد عادی و بیگناه را هدف قرار داد. پلیس بریتانیا گفته است این حادثه را به عنوان یک حمله تروریستی بررسی می‌کند. عامل این حمله یک مرد 48 ساله معرفی شده که در بازداشت است. اما سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز دوشنبه 29 خرداد گروه حکومت اسلامی داعش را تهدید کرد که در صورت ادامه حملاتشان به ایران مواضع آنها را بار دیگر هدف قرار خواهد داد. در این باره مهدی طاهباز از رادیو فردا نظر مهرزاد بروجردی تحلیلگر امور بین الملل و استاد دانشگاه ساکن آمریکا رو جویا شده. مهرزاد بروجردی:
به هر حال میتونستیم، ما انتظار داشتیم که بعد از اون حمله‌ای که در تهران صورت گرفت، به هر حال دولت ایران یک عملی مانند همین تنبیه رو در دستور کارش داشت، حالا به این شکل خودشو نشون داده. اما من فکر میکنم حتی شاید بیش از بود مسئله نظامی که این آیا این موشک‌ها حالا به هر حال درست خوردن به اهدافشون یا نه، هنوز زود راجع به اون قضاوت کردن، ولی بود سیاسی این مسئله شاید اهمیتش حتی از بود نظامی بیشتر باشه. به این عبارت که به نظر من اولا این اقدام نشون دهنده این خواهد بود که نقشی که ایران در جنگ سوریه داره ایفا میکنه بسیار عمیق‌تر از گذشته خواهد شد. یعنی دیگه مسئله فقط اعزام داوطلب دفاع از حرم و یا مشاور نظامی یا پول فرستادن نیست، بلکه حالا مسئله حمله موشکی که مدت‌های مدیدی بوده از پایان جنگ ایران عراق مشاهدش نبودیم رو نظاره کردیم. دوم فکر میکنم فرستادن پیغامی بوده به داعش که اگر عملی مشابه آنچه در هفته‌های گذشته انجام دادیم در تهران بخواید دوباره صورت بگیره، ما یه چنین پاسخی به شما خواهیم داد. شاید سومین پیغام، فرستادن پیغام بشه گفت به عربستان و متحدان آن، کما اینکه در این لحن اعلامیه سپاه هم به نظر میاد که اشاره به اون میکنن که ما به متحدان و یا عرض کنم طرفداران این گروه ها، حامیان این گروه ها هم این اخطار یا این التیماتوم رو برای دارن بهشون میدن. نکته آخر هم به نظر من این خواهد بود که از لحاظ اهمیت سیاسی، اگرچه امروز سیاستمداران ایران دارن متفق القول هستن در رابطه با این حمله که گرفته، همه دارن ازش دفاع میکنن، اما بدون شک این مسئله سیاست منطقه‌ای دولت آقای روحانی رو در دور دوم ایشون مشکل سازتر خواهد کرد، به خاطر تبعات بین المللی که این داستان به دنبال خواهد داشت.
آقای بروجردی، به تبعات اشاره کردیم، پیامدهای این حمله موشکی رو چگونه تحلیل میکنین؟ آیا فشارهای بین المللی که در زمینه آزمایشات موشکی ایران پیش از این شاهد اونها بودیم تشدید خواهند شد به نظرتون؟
بله، من فکر می‌کنم اینچنین خواهد بود. انتظار من این است که تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی بیشتر بشه. میشه انتظار داشت که دولت اسرائیل برای مثال از این مسئله استفاده خواهد کرد و در واشنگتن هرچی بیشتر لابی خواهند کرد برای اینکه چرا باید با برنامه موشکی ایران مبارزه کرد. از سوی دیگه اما میشه گفت که اقدام ایران رو میشه این شکلی فهمید که به هر حال سیاستمداران ایرانی به خودشون میگن که امریکا، که به هر حال سنای امریکا در چند روز گذشته با رأی 98-2 بر ضد ما رأی داده، بنابراین ما چیزی برای از دست دادن نداشتیم و این در این مرحله که در کشور دو عمل تروریستی انجام میشه، مهمتر براشون این بوده که یک پاسخ محکم بدن تا اینکه نگران این باشن که تبعات تحریم‌های بیشتر در رابطه با مسئله اتمی ایران چه خواهد بود.
مهرزاد بروجردی بود، تحلیلگر امور بین الملل و استاد دانشگاه ساکن آمریکا، به پرسش‌های همکارم مهدی طاهباز پاسخ میداد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
از طریق اینستاگرام رادیو فردا به نشانی @فرداگرام هم میتونید مطالب و تصاویر خودتون رو از این طریق برای ما بفرستید. اما پس از آنکه حسن روحانی و رأی مردم تاکید کرد و گفت امام اول شیعیان مبنای حکومت را نظر و انتخاب مردم میدانسته، تعدادی از مرجع تقلید و استادان حوزه علمیه قم با انتقاد از او این صحبت‌ها را غیر قابل قبول دانستند، در حالی که در هفته‌های گذشته به گومگوهای رهبر و رئیس جمهوری ایران در محافل عمومی افزایش پیدا کرده، حسن روحانی با تاکید بر رأی مردم از آنها خواسته در صحنه حضور داشته باشند و از او حمایت کنند. فرین آسمی گزارش می‌دهد.
آیت الله ناصر مکارم شیرازی شامگاه شنبه در قم در پاسخ به گفته‌های حسن روحانی گفت که نباید بگوییم که حاکم را رأی مردم تعیین می‌کند. این استاد حوزه علمیه قم گفت یکی از دولت مردان گفته که مبنای ولایت از دیدگاه امام اول شیعیان نظر مردم بود و دموکراسی میراث این امام است و این حرف عجیبی است.
حاکم الهی را خدا باید تعیین کند. شما یه سنده از مجرد علاقه دیدید، این برای اتمام حجت بود به این جمعیت. چرا خطوی شکشبیه رو ندیدید؟ چرا سخنان دیگر امیر در مقامات دیگر ندیدید؟
حسن روحانی 24 خرداد در مهمانی افطار با اساتید و پزشکان گفته بود
امیرالمومنین مبنای ولایت رو و مبنای حکومت رو نظر مردم و انتخاب مردم میداند. لمن ولیتمو امرکم، گفت هر کسی که شماها برید او رو برگزینید به عنوان ولی خودتون و به عنوان رهبر جامعه، من هم اطاعت میکنم، من هم میشنوم و اجرا میکنم.
این در حالی است که آیت الله مکارم شیرازی در مرداد سال 1358 و در مجلس خبرگان قانون اساسی که برای بررسی نهایی قانون اساسی تشکیل شده بود، گفته بود که وقتی رئیس جمهوری را مردم انتخاب کردند و رهبر ایران پایان سه گذاشت، باید کارهای مملکت به او سپرده شود. محمد جواد اکبرین، دین‌پژوه و تحلیلگر سیاسی در پاریس، درباره اینکه مشروعیت قدرت در جمهوری اسلامی در دست کیست میگوید؟
صاحبان این دیدگاه که میگفتن مشروعیت قدرت از رأی مردم نیست و از خداست و مردم فقط زمینه حکم خدا رو در واقع فراهم میکنن با رأیشون. این در دوران آیت الله خمینی در رأس قدرت نبود، این نظریه در دوران آیت الله خامنه ای اتفاق افتاد. مهمترین فردی که هم مخالف دموکراسی هم مدافع نظریه مشروعیت الهی قدرته، یعنی میگه اصلا ما از خدا اجازه میگیریم نه از مردم، آیت الله مصباح یزدی، او در رأس قدرت نظری نظام قرار گرفت. یعنی در دهه 70 آیت الله خامنه ای در بازدید از مؤسسه آقای مصباح یه جمله ای گفت، گفت ایشون خلع نظریه پردازان نظام مثل آقای مطهری، مثل علامه طباطبایی رو پر کردن. این یعنی کسی که قرار تئوری پرداز نظام جمهوری اسلامی باشه امروز آقای مصباح یزدیه. از اون روز به بعد این خطر بسیار تهدید کننده شد. نتایجش هم ما در عرصه سیاسی دیدیم، در پدید آمدن جریان های مثل جبهه پایداری و جریان های مثل آقای احمدی نژاد و بقیه دیدیم، و حتی رشد بخشی از جریان های شبه فاشیست در کشور.
در همین حال آیت الله مصباح یزدی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم شنبه شب در واکنش به گفته های حسن روحانی گفته که اگر یک مسلمان ایرانی این گونه فکر کند پذیرفته نیست. آقای مصباح یزدی گفته که اگر کسی درس خوانده باشد و کتاب خوانده باشد و این حرف ها را بزند بعید است. در هفته هایی که گذشت بگومگوهای رهبر و رئیس جمهوری ایران افزایش پیدا کرد، تا جایی که آیت الله خامنه ای 17 خرداد سند 20C را بار دیگر غیر مجاز دانست و شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست حسن روحانی در جلسه روز سه‌شنبه خود سند 20C یونسکو را از دستور کار خارج کرد. بعد از آن آقای خامنه ای از هزینه های گزافه سازش صحبت کرد. حسن روحانی هم پاسخ داد که تحمل صلح بسیار دشوارتر از جنگیدن است. آیت الله خامنه ای همچنین از دو قطبی شدن جامعه ابراز نگرانی کرد و گفت که نباید تجربه سال 59 و ریاست جمهوری ابوالحسن بنی صدر پیش بیاید که به گفته او مردم را به دو دسته موافق و مخالف تقسیم کرده بود. حسن روحانی هم در مقابل بر رأی و خواست مردم تاکید کرد و گفت
در این انتخابات شکوهمند بهار 96 عظمت ملی خودمون رو به جهانیان نشان دادیم.
آیت الله مکارم شیرازی شامگاه شنبه در گفته هایی که علیه حسن روحانی گفت همچنین اشاره کرد که در ایران از روی ناچاری انتخابات برگزار می شود.
50% مردم شرکت و برنده انتخابات هم نصفی رو به علایق میبرد. 25% با 25% میخواد بر 100% حکومت کنیم. این حکومت مردم بر مردم. ما هم از باب ناچاری و باب حفظ نظام جامعه بگیم باید انتخاباتی باشیم.
فرخ نگهدار تحلیلگر سیاسی در لندن در پاسخ به این سوال که چرا حسن روحانی بعد از انتخابات و در افطاری‌های ماه رمضان با اقشار مختلف مردم تا این حد بر اهمیت رأی مردم و حمایت آنها تاکید کرده میگوید
آقای روحانی سرمایه اصلی خود رو در ساختار قدرت ناشی از رأی مردم میبینه و واقعا هم اگر از حق نگذریم، اگر رأی مردم در میان نبود آقای روحانی هم در قدرت نبود. این یک نوع بیان حقیقتی است که همه برش مقر هستند.
محمد جواد اکبرین دین پژوه و تحلیلگر سیاسی در پاریس هم درباره تاکید حسن روحانی برای حضور مردم در صحنه میگوید
آقای روحانی در سخنرانی‌هایی که در ضیافت‌های افطار جای مختلف داشت و چه مشترکش همینه که از مردم میخوان که تو صحنه بمونن و تاکید میکنه که ما با قدرت مردم به اینجا رسیدیم. به نظر من این تاکید هم تاکید تئوریک است، هم به لحاظ عملی داره هشدار میده که اگر یک روز مردم پا عقب بذارن و در کنار انتقاداتی که دارن اتحادشون رو حفظ نکنن با دولت، صاحبان نظریه مشروعیت الهی قدرت هم که حاکم خواهد شد.
به دنبال واکنش های چند نفر از اساتید حوزه علمیه قم، علی مطهری نایب رئیس مجلس در یادداشتی درباره گفته های حسن روحانی نوشت که هر فای رئیس جمهوری درباره رأی مردم به عنوان مبنای حکومت امام اول شیعیان ناظر به مسئله امامت نیست، بلکه مقصود او شرط تحقق حکومت امام یعنی رأی و انتخاب مردم است. محسن قرویان شاگرد سابق مصباح یزدی هم در گفتگو با وبسایت رویداد 24 در دفاع از حسن روحانی گفته که این برخوردها و استفاده از ادبیات به گفته او تند علیه منتخب ملت قطعا حرام شرعی است. آقای قرویان گفته که یک عده‌ای از مضامین دینی سوء استفاده می‌کنند و تفسیرهایی به نفع خود انجام می‌دهند که قطعا خلاف است و به گفته او نباید صورت گیرد.
فرین آسمی گزارش میداد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزارم. خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانی radiofardo.com میتونید دنبال کنید و تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط خبرها خواهید بود.